ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه سوم خرداد 1399 خورشیدی برابر 23 ماه می 2020 میلادی برابر با سال روز آزادی خرمشهر است. در دقایق آینده من و کش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت را می‌شنویم. پروانه وحید منش.
درود شنوندگان عزیز، حسن روحانی صبح شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد که ایران وارد مرحله مدیریت ویروس کرونا شده و در 10 استان ایران این ویروس مهار شده است.
مرحله چهارم مرحله مهار این ویروس هست. مهار این ویروس خب شروع شده الان، نه اینکه همه کشور به مرحله مهار کامل رسیده باشه. الان 10 استان ما تقریبا شرایط خوبی دارن، میتونیم بگیم در مرحله مهار هستن. امیدواریم به تدریج بقیه استان ها هم اضافه بشه.
آقای روحانی با اشاره به آمار بالای ابتلا اعلام کرد که هنوز امنیت جمعی پایین است و شهروندان باید پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند. با این همه آقای روحانی به پایین آمدن آمار مرگ و میر اشاره کرد و آن را خبری خوش نامید. حسن روحانی همچنین ایجاد اضطراب و ناامنی در جامعه در رابطه با ویروس کرونا را غیر قابل قبول نامید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه فعالیت عبادتگاه‌ها در این کشور را ضروری خواند و از فرمانداران تمام ایالت‌های آمریکا خواست تا اجازه دهند کلیساها، معابد، مساجد و کنیسه‌ها فعالیت خود را از سر گیرند. دونالد ترامپ تهدید کرده فرماندارانی را که با او مخالفت کنند برکنار خواهد کرد. این در حالی است که مشخص نیست آیا رئیس جمهور اجازه این کار را دارد یا خیر. دکتر دبورا بیرکس، هماهنگ کننده کارگروه کرونا کاخ سفید، گفته است رهبران مذهبی باید با ادارات بهداشت محلی در تماس باشند تا در جهت کاهش خطرات گام بردارند. در روزهای اخیر 50 ایالت آمریکا گامهایی برای کاهش محدودیت اعمال شده برای مهار شیوع ویروس کرونا را طراحی کردند. در برخی از ایالت‌ها اجازه داده شده است که مردم به رستوران‌ها بروند و به محل کسب و کار خود بازگردند. با این حال متخصصان و مقام‌های بهداشتی خواستار افزایش تست کرونا شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه در دادگاه اورشلیم شخصا حاضر می شود تا به اتهام فساد مالی پاسخ دهد. آقای نتانیاهو که طولانی ترین ریاست دولت در اسرائیل داشته، نخستین رهبر مشغول به کار در تاریخ اسرائیل است که دادگاهی می شود. رأی این دادگاه می تواند آقای نتانیاهو را از کار برکنار کند. اتهامات نخست وزیر اسرائیل تقلب، سوء استفاده از اعتماد عمومی و قبول رشوه اعلام شده است. آقای نتانیاهو این اتهامات را قبول ندارد و میگوید قربانی کودتای پلیس، دادستانها و رسانه‌های مخالف شده است. پیش از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و رئیس جمهوری سابق اسرائیل نیز به فساد مالی و تجاوز متهم شده، اما پیش از آغاز دادگاه استعفا کرده بودند. آقای نتانیاهو در هفته‌ای که گذشت همراه با بنی گانس رهبر حزب آبی سفید قسم یاد کرد و دولت ائتلافی تشکیل داد. و داده‌های مربوط به تردد کشتی‌ها نشان می‌دهد اولین نفتکش از 5 نفتکش حامل سوخت ایران به نزدیکی دریای کارائیب رسیده است. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از داده‌های وبسایت رفی نیو تیویکان گزارش داد نفتکش فورچون که با پرچم ایران حرکت می‌کند در اقیانوس اطلس شمالی است و انتظار می‌رود روز یکشنبه وارد آب‌های سرزمینی ونزوئلا شود. 4 نفتکش دیگر از تنگه جبل الطارق عبور کردند و به سوی دریای کارائیب پیش می روند. با این حال نیکولاس مادورو نخست وزیری ونزوئلا روز جمعه اعلام کرد نیروهای مسلح ونزوئلا روز پنج شنبه در جزیره لا اوریچا رزمایشی انجام دادند و موشک‌هایی با دقت بسیار بالا را آزمایش کردند. پیش از این وزیر دفاع ونزوئلا اعلام کرده بود ارتش این کشور تانکرهای حامل بنزین ایران را با کشتی و هواپیما اسکورت خواهد کرد. بکتاش.
با سپاس از پروانه وحید منش، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. گذشتن آمار تلفات بر اثر ویروس کرونا در عرصه بین المللی از 340,000 تن از سرگیری فعالیت اماکن مذهبی در ایران از فردا به گفته رئیس جمهوری اسلامی. کاروان نفتکش‌های ایران پس از پیمایش اقیانوس اطلس در استانی رسیدن به ونزوئلا در قاره آمریکا.
در اون آبها و در مسیری رو که این نفتکش‌ها پس از عبور از تنگه جبل طارق دارن حرکت میکنن به طرف ونزوئلا، وقتی که به مسیر نگاه میکنیم اینا همه آبهای بین‌المللیه.
دوره جدید مجلس شورای اسلامی و معرفی رئیس جدید قوه مقننه جمهوری اسلامی در روزهای آینده.
درباره اینکه مکانیزم این رقابت چگونه خواهد بود صحبت‌های زیادی مطرح شده. برخی از نمایندگان گفتند که در خود فراکسیون اصولگرایان ابتدا رأی‌گیری خواهد شد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرده که اماکن مذهبی قرار است از روز یک شنبه فردا فعالیت‌های خودشون را از سر بگیرند. حسن روحانی اضافه کرده که کلیه کارمندان دولتی از 10 خرداد هفته آینده بر سر کار خواهند رفت. این اظهارات در شرایطی ابراز شده که مسعود مردانی عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری‌های عفونی گفته پروتکل‌های بهداشتی در اغلب اماکن عمومی مانند حمل و نقل عمومی و ادارات و اماکن مذهبی رعایت نمی شود. روزبه بلهری از رادیو فردا با ماست. روز به از صحبت‌های رئیس جمهوری اسلامی بگو، به چه نکاتی اشاره کرده با توجه به اینکه گفته که از فردا قرار اماکن مذهبی فعالیت‌هاشون از سر بگیرن و اینکه هفته آینده کارمندان دولتی قرار هست بر سر کار برن با توجه به نگرانی‌هایی که همچنان وجود داره؟
سلام بکتاش و شنوندگان عزیز. حسن روحانی که امروز در جلسه ستاد ملی کرونا صحبت میکرد، همونطور که اشاره کردی گفته که اماکن مذهبی از روز یکشنبه فردا بازگشایی میشن و گفته این روند بازگشایی تدریجی هست و فعلا از طلوع تا غروب آفتاب بازگشایی میشن. در مورد بازگشایی کل مساجد در ایران و همینطور پایان محدودیت برای فعالیت پازارشا گفته تو این هفته بررسی تکمیل میشه و در جلسه شنبه آینده دربارهشون تصمیم گیری میشه. در این حال در مورد بازگشت کارمندان به کار، همونطور که اشاره کردی گفته اونها از روز 10 خرداد با مراعات تمامی دستورالعمل‌ها از ساعت 7:30 صبح تا ساعت 2:30 بعد از ظهر در محل کار خودشون حضور خواهند یافت. در مورد بازگشایی موزه ها و اماکن تاریخی هم گفته اونها از فردا با رعایت پروتکل های بهداشتی باز خواهند شد و اشاره کرده گفته که وزارت بهداشت و درمان وارد مرحله مهار کرونا شده و همکنون 10 استان در مرحله مهار هستند. او به نام این استان ها اشاره نکرده. البته این رو هم در نظر بگیریم که به هر حال این اطلاعاتی که داده میشه در مورد آمار کرونا به صورت کلی که حالا احتمالاً در برنامه ساعت 1:30 بعد از ظهر اون موقع آمار جانباختگان و مبتلایان منتشر خواهد شد، این آمارهای رسمی هست که داده میشه و خب تردیدهای در مورد اونها وجود داره، از جمله اینکه گفته میشه در مرحله مهار مثلا وجود داره.
صحبت‌های حسن روحانی روز به در شرایطی گفته شده که مسئولان کمیته کشوری مبارزه با بیماری‌های عفونی گفتن که در بیشتر اماکن عمومی پروتکل‌های بهداشتی رعایت نمیشه. چه جزئیاتی در این باره هست؟
مسعود مردانی عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری‌های عفونی همون مسائلی که عنوان کردی، یعنی رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی در اغلب اماکن عمومی از جمله اماکن مذهبی و اداره‌ها گفته که افزایش لجام‌گسیخته مسافرت ها هم نگران کننده است و با این وضعیت به توصیف او اپیدمی کرونا تا آخر سال ادامه خواهد یافت و اشاره کرده خب در 20 استان کشور روند ابتلا نزولی هست، اما در 10 استان مثل خوزستان، کرمانشاه، سمنان یا برخی مناطق تهران هنوز در وضعیت هشدار وجود داره. و گفته موارد شناسایی ابتلا به ویروس هم در کشور رو به افزایش هست. در کنار این قضیه ایرج حریچی قائم مقام وزارت بهداشت صحبت کرده، گفته اگر مردم بهداشت رو رعایت نکنند تعداد مبتلاها افزایش پیدا خواهد کرد. در کنار اون باز انوشیروان محسنی بنده استاندار تهران گفته که شیب نزولی خوبی از بیماری کرونا در استان تهران شاهد بودیم برخلاف این صحبت مسعود مردانی، و گفته اما اکنون نگرانی بر دغدغه ما پس از بازگشت مسافران از سفرهاست که ممکنه که شرایط رو وخیم تر بکنه.
خب بپردازیم به عرصه بین المللی. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک از 340,000 تن گذشته. البته اکنون با توجه به اینکه نزدیک به 2,200,000 تن بهبود یافتند روز به کل موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بالغ بر 2,800,000 مورد برآورد میشه، در حالی که از ابتدا تا کنون بیش از 5,300,000 مورد بوده که البته همونطور که اشاره شد نزدیک به 2,200,000 تن بهبود یافتند. وضعیت در عرصه بین المللی چگونه هست روزبه؟
خب آمار دقیق مبتلایان 5,322,358 تن هست. آمار جانباختگان رو اعلام کردید. در کنار این قضیه گفته شده که 44,583 تن در جهان در وضعیت شدید بیماری قرار دارند و جدی بیماریشون. در کنار این آمارهایی که یا نمودارهایی که وجود داره نشون میده که همچنان از زمانی که شیوع پیدا کرد این بیماری روند صعودی بدون هیچ حالا توقفی رو داره پیش میره یا حتی ذره نزولی نشده، اما در مورد مرگ و میر کمی از این شیب تون کمتر شده. در مورد ده کشوری هم که ابتلا به بیماری در اونها بیشتر از همه هست، ایالات متحده آمریکاست که 1,645,000 نفر مبتلا شدن، آمار جانباختگان 97,655 تن بوده. بعد از آمریکا، روسیه، برزیل، اسپانیا، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، ترکیه و ایران قرار داره که خب در ایران به هر حال بر اساس آمار رسمی در رتبه دهم است.
روزبه بلهری از رادیو فردا گزارش میداد و ما پیام ها و دیدگاه های شما را میشنویم.
آقای روحانی، آخه چقدر دروغ، تمام ایران و کرونا برداشته، شما میگی ما بهترین پیشرفت داشتیم در مهار کرونا، واقعا باید شرم کنید، آخه چرا؟
من از آقای خامنه‌ای خواهش میکنم در شهرهای ایران بیان با چشم خودشان ببینن، محبت بکنن، تشریف بیارن، از شهر تهران گرچه شیراز و اصفهان و مشهد و تمام شهرهای ایران بگردن ببینن از درهای آشغال دارن خانواده ها غذا جمع میکنن یا جلوی رستوران ها غذا دارن از پس مونده غذاهای مردم استفاده میکنن. بعد آیا بگر چراغی که به خانه روات آقای خامنه‌ای به مسجد 100% حرام است، از گلو ملت ایران بکشی به آقای سید حسن نصرالله یا آقای بشار اسد جلاد، آیا واقعا روای به مردم؟
حدود 10,000 تا کادر پزشکی مبتلا به ویروس کرونا پرداخت نکردن 3 ماه حقوق به پرستارای زمومسه، بعد بابا میاد از مسلح کردن مردم فلسطین حرف میزنه. آقا یکی دوره برای این نیست اینو بگیره بابا؟ ما هیچ رهبری ندیدیم، هیچ رئیس جمهوری ندیدیم اینقدر مردم خودش حقیر کنه.
جمهوری اسلامی میگه ما نفتمونو به هر کی بخوایم میفروشیم، به هیچ کی هم مربوط نی، حالا هم به ونزوئلا میبریم، از اونا طلا میگیریم به جاش، این سرمایه ملی ایرانیان رو به باد میدیم و پول اون طلا رو میبریم میدیم به تروریستای لبنان و حزب الله و یمن و اینور و اونور. نه آقا، الان دوره تموم شد، مردم ایران هوش هستن و هر موقع جلوی نفت ایران رو بگیرن به نفع مردم ایران هست، چون اینا پولش رو هیچ موقع به نفع مردم ایران خرج نمیکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
گزارش ها حاکی است که اولین نفتکش از 5 نفتکش حامل سوخت ایران به حوزه دریای کارائیب نزدیک شدند. 4 نفتکش دیگر با گذشتن از تنگه جبل طارق و پیمودن اقیانوس اطلس به سوی دریای کارائیب حرکت می کنند. در ارتباط با ارسال این کشتی های حامل سوخت از ایران به ونزوئلا که موجب رویاروی دیپلماتیک میان تهران، کاراکاس و واشنگتن شده، از حسین آریان کارشناس مسائل دریایی می پرسیم که چه انتظاری می توان داشت نسبت به رسیدن این کشتی ها به ونزوئلا.
فکر نمی کنم که آمریکا کاری انجام بده در سطح کاری رو که برای نمونه بریتانیا در ارتباط با نفتکش گریس بان در جبل طارق انجام داد. ما می دونیم که این 5 تانکر ایرانی در حال به هر حال عبور به طرف ونزوئلا هستن که یکیشون بایستی همین امروز و فردا برسه، ولی به نظر میرسه که آمریکا حرکات این نفتکشا رو تحت نظر داره. به ویژه در سطح دریا میدونیم که آمریکا 2 تا ناوشکن، 1 فریگیت و 1 دونه ناو از مال گارد ساحلیشو که به حساب در قالب ناوگان مال اون بخش از آمریکا هستند و اینا تحت نظر داره و داره حرکات اینا رو نگاه میکنه. ولی من کار خارق‌العاده‌ای رو از طرف آمریکا غیر از اینکه مواظب حرکات اینها باشه ببینی که دقیقاً دارن چه کار میکنن و به کجا میرن، باید در این سطح باشه، برای اینکه از نظر قانونی، از نظر حقوقی اگه بهش نگاه بکنیم در ارتباط مثلا با قوانین اساسی دریاها، کنوانسیون حقوق دریاها، نمیشه یک کشتی رو در آبهای آزاد این رو متوقف کرد مگر اینکه برای مثال مثلا حامل سلاح و تجهیزات باشه. و از طرف دیگه این تحریمی رو که آمریکا در مورد صحبت میکنه، تحریم بین المللی یا تحریم از سوی شورای امنیت نیست که با تکیه به آن بتونه این کشتی ها رو بازرسی بکنه یا متوقف بکنه یا توقیف بکنه.
گزارش شده آقای آریان که واشنگتن داره بررسی میکنه ملاحظاتی رو در واکنش. طبق گفته یک مقام ارشد ایالات متحده که جزئیات گزینه ها رو بازگو نکرده، ولی با وجود اینکه اون منطقه میتونه در حریم ایالات متحده به نوعی قلمداد بشه و ملاحظاتی که دولت ایالات متحده میتونه داشته باشه، اصلا چه گزینه هایی میتونه داشته باشه؟
به باور من آمریکا گزینه های زیادی نداره به غیر از اینکه بخواد تحریم بکنه، تحریم بیشتری را علیه ایران اعمال بکنه، اگر به طور انتزاعی و از نظر حقوقی ببینیم. ولی در اون آبها و در مسیری رو که این نفتکش ها پس از عبور از تنگه جبل طارق دارن حرکت میکنن به طرف ونزوئلا، وقتی که به مسیر نگاه میکنیم اینا همه آبهای بین المللیه و بعد از اون که نزدیک به ونزوئلا میشه، یعنی نزدیک به دریای کارائیب میشه، در منطقه آمریکا به اون معنا نیست. ولی به هر حال این نفتکش ها در آبهای ساحلی آمریکا حرکت نمی کنن، در آبهای بین المللی هستن. اگه به طور انتزاعی همون گونه که گفتم از نظر حقوقی بخوایم به این مسئله نگاه بکنیم، این کار قابل قبول نیست. اگر آمریکا این کار رو انجام بده، در صورت میتونه این کار رو بکنه، ولی از نظر حقوقی قابل قبول نیست. چون که ما دیدیم در مورد کاری رو که در تنگه جبل طارق هم صورت گرفت که با اشاره آمریکا و بریتانیا و دستوری رو که به جبل طارق داد، کشتی گریس وان رو نگه داشتن. بالاخره پس از حدود یه ماه و نیم بعد از اینکه ایران اقدام مشابهی را انجام داد در تنگه هرمز و یک واحدی را به هر حال اونجا توقیف کرد، مجبور شدن که این رو آزاد بکنن. من از این نظر دوباره بهش تاکید میکنم که تحریم ها، تحریم های بین المللی نیست، تحریم سازمان ملل نیست، ولی به هر صورت آمریکا یک نیروی دریایی بسیار قوی داره، یک کشور ابرقدرته، به هر کاری دلش بخواد میتونه دست بزنه. ولی من این رو نمیبینم که این کشتی‌ها رو بخواد، نفتکش‌ها رو بخواد توقیف بکنه یا اینکه مانع حرکت اینا بشه. ضمن اینکه وقتی که این کشتی‌ها به نزدیکی‌های آبهای ونزوئلا میرسن، ونزوئلا گفته که اینها رو از هوا یا اینکه از راه دریا اسکوت خواهد کرد که یه قوت قلبی برای این نفتکشا باشه.
حسین آریان، کارشناس امور دریایی در بریتانیا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به فاصله چند روز تا دوره جدید مجلس شورای اسلامی سمت ریاست جدید قوه مقننه جمهوری اسلامی اینک با مثلثی از نامزدها مواجه شده است، مثلثی از جناحین اصولگرا و محافظه‌کار. احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان به رادیو فردا میگوید
قبلا احساس میشد که محمد باقر قالیباف شانس زیادی داره برای ریاست مجلس، اما گروهی از وزرای دولت آقای احمدی نژاد رقبای جدی آقای قالیباف هستند که در این میان علی نیکزاد و حمیدرضا حاجی بابایی شانس بیشتری را داشتن، که در نهایت گفته شد که علی نیکزاد به همراه شمس‌الدین حسینی دیگر وزیر دولت آقای احمدی نژاد به نفع حمیدرضا حاجی بابایی کنار رفتن و الان قاعدتا باید رقابت بین آقای حاجی بابایی و آقای قالیباف باشه. درباره اینکه مکانیزم این رقابت چگونه خواهد بود صحبت‌های زیادی مطرح شده. برخی از نمایندگان گفتن که در خود فراکسیون اصولگرایان ابتدا رأی‌گیری خواهد شد و بعد از اون اگر فردی بیشتر رأی را آورد، فردی که در واقع انتخابات را واگذار کرده، دیگه در صحنه علنی نامزد نخواهد شد. اما معلوم نیست که این توافقات تا روز انتخابات چقدر باقی بمونه. مصطفی میرسلیم عضو حزب مؤتلفه اسلامی هم دیگر نامزد ریاست مجلس هست، اما به نسبت آقای حاجی بابایی شانس کمتری داره.
اون گونه که برمیاد، خب خود دوره جدید مجلس شورای اسلامی که در اختیار اصولگراها و محافظه‌کارها هست، نامزدهای ریاست مجلس هم که این گونه هستند، چه تصوری میشه داشت نسبت به دوره جدید مجلس شورای اسلامی؟
قاعدتاً به هر حال همچنان وضعیت آقای قالیباف بهتر از آقای حاجی بابایی هست، چون به هر حال آقای قالیباف در سطح کشوری چهره شناخته شده هستند و ممکنه که از طریق فشارها یا لابیهای بیرونی که در مجلس معمولا به مجلس وارد میشه آقای قالیباف وضع بهتری داشته باشن. اما به هر حال فضای مجلس خیلی فضای دقیق و روشن نیست و فضای لرزانیه و به هر حال ممکنه که تا روزهای انتخابات همه معادلات تغییر بکنه. اما قاعدتا آقای قالیباف اگر رئیس مجلس هم بشن یا هر کس دیگری از جمله آقای حاجی بابایی، اون قدرت کامل رو در مجلس نخواهند داشت و مجلس 11 یک مجلس چند پاره و با جریان‌های سیاسی مختلف خود اصولگرا خواهد بود که اونها با هم دیگه درگیری خواهند داشت.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان. 14:24 ایران امروز 3 خرداد، سال روز آزادی خرمشهر، رویدادی ملی در تاریخ معاصر ایران، در شبکه‌های اجتماعی که در آن روزگار دست کم به این سبک و سیاق امروزی وجود نداشتند، کانون بحث و طرح نقطه نظرات و دیدگاه‌های گوناگون بوده است. هومن عسکری از رادیو فردا با ماست. هومن، چه گفته و شنیده و نوشته شده؟
درود بر تو بکتاش عزیز و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بکتاش، امروز این مناسبت آزادسازی خرمشهر، یعنی همون سوم خرداد ماه، همزمان شده با اخباری که منتشر شده درباره وضعیت قرمز خوزستان، استان خوزستان، به دلیل شیوع گسترده کووید 19 که هر دوی این موضوع، این دو موضوع در شبکه‌های اجتماعی در کنار هم، نام خرمشهر و استان خوزستان رو در صدر موضوع‌های مورد توجه کاربران ایرانی قرار داده. میثم در این باره نخست به ماجرای به سالروز آزادسازی خرمشهر اشاره کرده و نوشته که بهترین راه برای حفظ یکپارچگی کشور، خصوصا در مناطق مرزی، توسعه و آبادانی است. پاشنه آشیل اتفاقا محرومیت و فقر است. فرقی هم ندارد که خوزستان باشد یا کردستان و لرستان یا سیستان و غیره. و اما کاربری با نام حیدری از منتقدان دولت حسن روحانی، دولت موسوم به تدبیر و امید، نوشته که اگر که آزادسازی خوزستان دست برجامیان بود، خوزستان هم میرفت. و اما مسعود نوشته که کجای خوزستان بعد از این سالها آباد شده؟ به گمانم تمام آبادی خوزستان رو در کیان پارس بشه خلاصه کرد، وگرنه در امور زیربنایی و رفاهی تغییرات خوزستان در حد متوازن نبوده. و اما دانیال نوشته که سوم خرداد از گرمای خوزستان در حال کلافه شدن هستیم، در حالی که نوشیدنی خنک است، استرس گلوله دشمن نیست، غذای خوب هست، صدای بمب و خمپاره نیست. ولی چه کشیدند شیرمردانی که سوم خرداد 61 خرمشهر را آزاد کردند. درباره کرونا و وضعیت قرمز هم یکی از کسانی که در توییتر مطلب نوشته، دکتر فرهاد ابوالنژادیان، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز هست، که نوشته که در حالی که وضعیت کرونایی استان خوزستان قرمز است، متاسفانه همراهی مردم در رعایت پروتکل ها بسیار ضعیف است. مردم کرونا را از خیابانی به خیابان دیگر و از خیابان به خانه های خود می آورند. او از مردم خواسته که هوشیار باشند که با این وضعیت کرونا در خوزستان خواهد ماند. و اما کاربر دیگری در واکنش به تصاویری که از ازدحام در خیابان های شهرهای خوزستان منتشر شده، نوشته که اوضاع قبل از عید فطر هم به همین شکل بود. از اواسط ماه رمضان وضعیت شدیداً قرمز شد و خوزستان هم شامل قومیت‌های مختلف و شهرهای مختلف، مردم رعایت نمی‌کنند. عاطفه اسماعیلی نوشته که کرونا آژیر قرمز را در خوزستان به صدا درآورد، اما کمتر کسی در پناهگاه پناه می‌گیرد. شاید مردم ما برای لقمه نانی حاضرند به درد پناه بیاورند. اونطور که بعضی از کارشناسان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند، یکی از دلایل عمده‌ای که مردم فاصله گذاری اجتماعی رو در خوزستان رعایت نمی‌کنند و وضعیت اونجا به دلیل شیوع کووید 19 به وضعیت قرمز رسیده، همین مسئله‌ای هست که این کاربر هم اشاره کرده بود، یعنی ماجرای وضعیت قرمز بکتاش. من نمی‌دونم فرصت هست ادامه بدیم یا نه.
فکر میکنم اندازه 30 ثانیه دیگه فرصت داری هومن. خب اون تبلیغت هم یادت نره.
بله، به همین دلیل تو این 30 ثانیه فقط تبلیغ میکنم با اجازه تو که شناسه تماس با ما در تلگرام، همونطور که احتمالا شنوندگان عزیز میدونن، فرداگرام هست. اونجا منتظریم که پیام های خودشون رو به صورت صوتی برای ما بفرستند. اگر تصویری دارند، ویدیویی دارند که به نظرشون جالب هست، میخوان با بقیه کاربران رادیو فردا در اشتراک بگذارن، اونجا میتونن برای ما بفرستن. شناسه فرداگرام در تلگرام.
سپاسگزاریم. هومن عسکری بود و نگاهی به آنچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی بازگو کردند در این روز سوم خرداد، سال روز آزادی خرمشهر. شما شنوندگان می توانید دیدگاهتان را همچنین به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 یا 2042-02-21-12-21-13 بازگو کنید. بخش بعدی خبرها یک ساعت دیگر.